بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، شنبه 28 اردیبهشت 92. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث مراقبه که از علامه طباطبایی و نهله ملا حسین قلی همدانی مطلبی رو نقل کردیم، پس از اون عرض کردیم این مراحل مراقبه ای که به 4 مرحله اشاره شد، خواستیم حجت شرعیش رو ببینیم چی هست. گفتیم این احتیاج داره یک بحث فقهی در فضای فقه و سلوک. بر اساس اون اومدیم یک دسته از آیات و روایات این زمینه رو داشتیم بررسی میکردیم. ابتدا هم داشتیم ادله عامه رو مطرح میکردیم. در بحث ادله عامه به جاهد و فلاح حق جهاده اشاره کردیم و تمام شعب این فضای جهاد فلاح. پس از اون اومدیم بحث رجا به لقای الهی، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، و مسئله جهادی که در پی این من کان یرجو لقاء الله اومده که من جاهد فانما یجاهد لنفسه، اگر اشتباه نخونده باشم، آیا به این اشاره کردن که آیه به اصطلاح لقا بود و رجاء به لقا و تلاش کردن و زحمت کشیدن برای ملاقات خدا، و ملاقات خدا رو هم عرض کردیم یعنی شهود و دیدار قلبی خدا، شهود خدا و تلاش برای این، که گفتیم باز مرضی اشاره است و مطلوب اشاره است و طلب اشاره است، که البته ما یه وقتی باید فرصت کن توضیح بدیم این چه نوع مطلوبیه، این باید تو بحث فقه و سلوک حل بشه، این چه نوع مطلوبیه که با فضای احکام خمسه بساز. قبلا هم یه توضیح دادیم ولی باید در جای خوش این مطلوبه، ولی مطلوبیتش یقینیه، مسلمه، یعنی حداقل طبق اون چی که تو بحثای آقایون اگر به حسب ظاهر به همون مقداری که اینها میگن باید بگیم جزء مستحبات مؤکده، مثلا اینجوری باید گفت. حالا فعلا الان اینجوری باشه تا بعدا یه بحثی رو باید کرد که انصافا در جای خودش باید این توضیحات بیاد. یه بحث دیگه هم هست انشاءالله باز باید در جای خودش بشه، شریعت این رو اجازه داد چه راههایی رو باز میکنه، چه راههایی رو میبنده، یعنی همین جهاد فعلا هر جوری میتونه باشه، حتی این رو هم باید در جای خودش بحث کرد. به نظرم کسانی که میخواد تو فقه سلوک بحث کنه اینها رو باید داشته باشه. اگر کسی این بحث رو خوب انجام بده میفهمه اسلام در عین این که سلوک الله رو خواسته و به جد خواسته، به گونه ای خواسته که ضربه به فضای کار دنیوی، عقلی، مادی و اخرویش نزنه. حالا توضیح داره، من الان نمیخوام واردش بشم، یعنی نه با ضربه، بلکه اصلا جمع باید کرد، بلکه اصلا این جمع سالم درسته، توضیح داره، من الان قصد ورود ندارم. بحث رهبانیت باید بشه انشاءالله، حالا یه وقتی میرسیم باز به بحث رهبانیت هم باید برسیم. اینجوری که ما الان شروع کردیم معلوم نیست که این بحث این چیز رو تمام بکنیم، ولی اجالتا باید بهش بپردازیم، یعنی تو فقه و سلوک مطرحه که بعضی خیال میکنه خب حالا که شد جاهد و فعلا هر جوری میشه، به نظر من اینجوری نیست. یک دسته رو شارع گفته اینجوری رو بکنید، اما اینجوری نکنید، این دسته از کارها رو نکنید، دقت کنید. اینها باید مشخص بشه که به نظر خیلی کمک میکنه. اصلا فضای چیزی که علامه طباطبایی میگه اسلام در سلوکش به اسلام مثبت اندیش، منفی اندیش نیست، و برخی از عرفانهای دیگر به صورت منفی عمل میکنن، به نظرم از این بحثای فقه و سلوکی که باید بهش خیلی جدی پرداخت. برای خودش توضیحی داره انشاءالله میرسه، ولی الان داریم عمومات رو میگیم. به نظر من این عمومات فرد بارزش میشه، یکی از افراد بارزش میشه همین مراقبه‌ای که گفته شد. انشاءالله باز باید به خصوصیات بپردازیم، یعنی ادله خاص، نه ادله عام. ادله خاصی که اصلا بگه مراقبه بکن اینجوری عمل کن، حتی اینا رو انشاءالله میرسیم. اما ادله عام در بحث لقا ما برخی از روایات رو آوردیم، چون مشکل این بود که بعضیا لقا رو زود میخوان معنای دیگر کنند، و به همش بزنن، بگن لقاء سباب هست، نمیدونم لقاء به معنای مجازی هست و دستش میزنن. ما شواهد آوردیم از روایات اهل بیت که شهود رو و رؤیت رو میپذیرفتن، و بلکه یک دسته از ادبیات تو فضای اهل بیت شکل گرفته، مثل معرفت، تعبیر کردن به معرفت خدا، اصلا اینو گفتن معرفت، همین که آیون عرفا میگن معرفت الله، معرفت، معرفت شهودی منظور. آیون روایت اهل بیتی خوندم در باب عالم زر، گفت که معرفت به خدا داشته، عنوان معرفت، و بعد حضرت توضیح معرفت شهودی، رؤیت به قلب، معرفت، رؤیت، تجلی، مکاشفه یا کشف، شهود یا شهید یا به اصطلاح مشاهده، و به اصطلاح زیارت، وصول. این تعابیر است که حالا یواشواش ما بعضی از اینها رو تونستیم از روایات اهل بیت در بیاریم و معنا کردیم، توضیح هم دادیم. اجازه بدید من این رو برای اینکه تکمیل کنم، بعد از اینکه ما از کافی شریف خوندیم، از توحید صدوق خوندیم، بهار رو ارجاع دادیم و از رسالت الولایه خوندیم، اجازه بدید من از المیزان جلد 8 صفحه 237 تا 241 و 255 تا 268 رو هم یه ملاحظه بکنیم، تو همین زمینه هست، بخشش رو احتیاج داریم، همش رو بخشش رو خوندیم دیگه احتیاج نداریم. المیزان جلد 8 صفحه 237، بحث لنترانی است که خطاب به حضرت موسی گفته شد، زیل اون آیه داره بررسی میکنه، صفحه 237. بله، اجالتا ما الان این معرفت رو، الان این معرفتی که دیدیم عنوان معرفت الله و نشهودی، الان این مقدار برای ما کافیه تا روایت دیگه برس، الان ما الان کاری به دیگر موارد نداره. میخوام بگیم این ادبیات که به نظرم الان تمام این ادبیات تو بیان اهل بیت بود، یعنی تمام این ادبیاتی که الان بین عرفا است، مثل معرفت الله، مشاهده، مکاشفه، مشاهده، رؤیت قلبی، حتی این تعابیری که ما داشتیم، تجلی، این تعابیری که داشتیم، وصول، حتی اینا هم حالا ان شاء الله میبینید، سلام، تمام اینها تو روایات اهل بیت بوده، زبان دادم به ما، بعضیش هم تو قرآن هست که حالا ما میخوایم بخونیم. علامه طباطبایی بعد از این که بیان در باب این روایت آیه رو آورده که لنترانی منظور این نبود که حضرت موسی در این فضا رؤیت بصری خواسته و خدا گفته لنترانی، توضیح داده و اونها، تا رسید به این بحث که محل بحث خودمون رو میخوام پی بگیرم، و الا اون چه که در باب حضرت موسی است اینا الان نمیخوام بررسی کنم، چون خودش یه بحث جداگانه داره، یک نوع خروج از فضای بحث ما میشه، در عین اینکه توش برخی از نکته های مفید به حال ما هست، ولی یه مقدار خروج میشه، ما از فضایی که داریم هفته دو جلسه چیزی تهش نمون، میخوام خیلی مفصل کنیم، اجازه بدید بگذرم. اما اینجا ایشون اینجوری میگه وقد اطلق الله الرؤيه و ما يقرب منها ما یغرو منها معنم فی موارد من کلامه و اثبتها که قوله تعالی وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، به رب خود نظر می کنند. معنای صریح الی ربها ناظره، معنای صریح نگاه کردن، یعنی به تعبیری معنای اولی که از همین نظر کردنه، یعنی دیدن، توش خوابیده، رؤیت توش خوابیده، که حالا عرض کردیم روایاتی بود گفته به ثوابش منتظر ثواب است، توضیح دادیم به چه معناست، دیگه باز برنگرد. و ما بعد این یکی که آیه 23 قیامت، آیه 11 سوره نجم رو مطرح میکنه و قول و قوله ما کذب الفؤاد ما رعا، این رؤیت اصلا با فؤاد گره خورده، یعنی دل میبیند، فؤاد میبیند، تصریح قرآنی است. به نظرم اگر روایات نبود این کافی بود که بگیم برای قلب هم رؤیت، همین آیه کافی بود، ولی الحمدلله تو روایات اهل بیت دیدید، همین رو توضیح داد، گفت نور عظمت حق را رسول الله دید، توضیح دادیم نور عظمت چرا تعبیر شد، چرا، برای چی بود. بعد این آیه رو میاره، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، باز این آیه رو میاره، اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مریه من لقاء ربهم، بحث شهید، شهود، و مشهود بودن حق و مشاهده حق و بعد لقاء حق رو مطرح کرد. الا انه به کل شیء محیط، گفتیم استدلال. علامه طباطبایی از این آیه هم استفاده کرد و بعد آیه دیگری که استفاده کرد، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عباد ربه احدا. پس آیات لقاء، آیات مشهود بودن حق و در این حال عنوان لقاء اومد، آیات نظر به خدا، آیات رؤیت خدا، ما کذب الفؤاد و ما رعا، میگه این مجموع آیات هست. انصافا خیلی خوش آیات در باب رؤیت رو جمع کرد، خیلی خوش. رؤیت که در فرهنگ قرآنی لفظ رؤیت، نظر، لقا، مشهود بودن و مشاهده، اینا اومده، اینا رو ایشون جمع کرد، گفت خب این آیاتی که نگاه میکنیم این آیات اثبات کننده رؤیت، در مقابلش آیات نفی کننده رؤیت، لنترانی و لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. بعد شروع میکنه لنترانی رو میگه، منظور در مورد لنترانی در دنیا، ولی در پس از دنیا میبینید، رؤیت قلبی صورت میگیره، توضیحی داره، الان رجوع کنید دیگه نمیخواد. و لا تدرک الابصار و یدرک الابصار بحث چی بود؟ گفتیم بحث بصر مادی بود که تو خود روایات اهل بیت اونجایی که رؤیت قلبی رو اثبات میکرد به صورت میگفت، اما رؤیت بصری نه، خدا جسم نیست، داشتیم و خوندیم دیگه، الحمدلله کافی. این بیان رو ایشون آورده، به نظر من آیات رو خوش جمع کرده در اینجا. خب بعد تلاشی میکنه توضیح بده که تو فرهنگ قرآنی حتی این تعبیر هم هست. خب الان اولا یک فبرب که انه علی کل شیء شهید رو در صفحه 240 توضیح میده، ما چون چند بار توضیح دادیم دیگه نمیخونیم، ولی از یک آیه دیگه هم استفاده میکنه، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اونهایی که خلاف کردن، گناه رین قلبشون شد، این باعث میشه در حجاب میافتن، و الا خدا در حجاب نیست. از این آیه میخواد این استفاده کنه، یعنی به تعبیری در برابر اون کشف حجاب. علامه از این آیه استفاده میکنه، عملا ما باید خدا را ببینیم، اگر نمیبینیم به خاطر چیه؟ این رین قلبی است. این هم از ادبیات قرآنی استفاده کرده، رین قلبی، یعنی قلب میتواند ببیند، محجوب میشود قلب به خاطر رین قلبی، و الا میتواند خدا را ببیند. این را هم بورده از این آیات استفاده کرده، این مجموع آیاتی است که ایشون استفاده کرده. بعد میرسیم به بحث علامه. ما بحث روایی رو که حالا ایشون داره، دو تا بحث روایی داره، از صفحه 254 شروع میشه. ما یکی از این احادیثی که ایشون گفت رو در جلسه قبل خوندیم، اون چیزی بود که از کفایت الاثر از علی ابن محمد خزاز قمی نقل شد به اسنادی که عرض کردیم، صحیح، این به اصطلاح حدیث صحیح هست، توضیح دادیم، خوندیم کلن دیگه نمیخوام بگم. این حدیث رو که داشتیم اونجا صحبت رؤیت قلبی و رؤیت بصری شد، در پایان وقتی در مورد حضرت موسی گفت تجلی شد، اینجوری تعبیر کرد، چون تجلی رو داشتیم تو، انما طلع من نورهی علی الجبل که زوء یخرج من سم الخیاط، گویا از سر سوزن یک نوری آمد، یعنی میخواد بگه اون نور حق به نامتناهیش نیامد، اگه بخواد بیاد او نمیتونه. این بیان رو که کرد علامه در توضیحش، من همینجا باز تأکید میکنم، چند بار گفتم اینو، بعضیا میگن خب ما در مورد روایات تحلیل فنی روایات رو کجا بخونیم؟ به نظر من المیزان کافیه برای تحلیل فنی روایات، با اینکه گاهی جفا میشه، گفته میشه علامه طباطبایی تفسیر قرآن به قرآن رو برای این رو انداخته که در واقع باب روایات بسته بشه، ولی عملا واقعیتی است اگر شما وقت کردید، هر وقت خواستید در روایات کار کنید، به علامه طباطبایی در المیزان، هرچند ایشون بر چند جلدی از بهار هم حواشی دارن، حرفی نیست، ولی اینجا تو اینجا الحمدلله یکی از کارهایی کرده، اکثر روایات رو آورده و بیان داره، بیان اون، یه بیانهای ویژه‌ای در مورد روایات رو انداخته، هم حل و فصل قرآنی کرده، الان با حل و فصل قرآنی به همین اندیشه میرسه که بعدا میبینید تو روایات، یکی از کارهای خوشش اینه، بیان اهل بیت تفسیر آیات هست به گونه ای که شما این آیات رو به طور مستقل بررسی کنید، بعد ببینید اهل بیت چقدر قشنگ اینو گفتن. این کاریه که علامه میکنه، و هر جایی که فضا فضای جری توضیح میده، از باب مصداق توضیح میده، از نمیدونم نکته اینجا خوابیده توضیح میده، حدیث موضوع توضیح میده. دقت میکنه نظام علم اینه. تقاضا میکنم شما یک دور که میخواید، حالا حتما ما همه ما که تو کار معارفی هستیم، یک دور باید روایات رو به شکل جدی بررسی داشته باشیم. اگر جایی ندارید، استادی ندارید، علامه طباطبایی و المیزان رو حتما رجوع، اگر هم دارید باز به علامه طباطبایی رجوع کنه. واقعا جزء مجتهدین این فنه. من کمتر کسی رو دیدم در روایات انقدر متبحر باشه. اخیرا الحمدلله حضرت آیت الله عابدی شاهرودی متبحره در این زمینه هست. دقت میکنید؟ و ایشون انصافا متبحره. اصلا مثل این که عمرش فقط در روایات گذشته. علامه طباطبایی مثل این که تمام عمرش در قرآن گذشته، مثل این که تمام عمرش در فلسفه گذشته. اینا میتونه واقعا مثل این که تمام عمرش در روایات، واقعا اینجوری. لذا تقاضا میکنه از سروران یک دور المیزان رو بحثون رواییش رو بگیرید، هر بار ببینید ایشون چه توضیحی داد و هر جا چیزی رو گفت که دیدید براتون واضح نیست، ببینید چرا این حرفا رو داره میزنه. اینو بگیری کنید ببینید چقدر بهتون قدرت میده، اشتهاد. خب ایشون در ذیل این بحث که وقتی مطرح شد چند تا نکته رو ازش فهمیده، یعنی از این حدیثی که در باب حضرت موسی هم هست، در باب اون بحث به اصطلاح سوال در باب کیفیت رؤیت از موسی که گفته شد، ایشون میگه از این دو روایت نقل کرده چند مطلب. اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا که آورده. حالا ما اون قسمت رابعنش رو میخوام بخونم و در این حال ثانیا هم اشاره کنم. میگه از این روایت، از این دو روایت حاصل میشه لفظ تجلی آمد. تجلی که تو قرآن اومده، تجلی اومده و تجلی رو تو روایات اهل بیت بسیار آمده. این نکته که ایشون میگه یادتون باشه، البته ما نمیخوام الان مفصل، به نظرم یک بار باید با به اصطلاح جدیت تمام روایات تجلی رو بیارید و اگر بیارید میبینید توش هم رؤیت قلبی و هم اینکه این رؤیت به اندازه و قد قامت خدا نیست، به اندازه به اصطلاح شاهد هست و این توضیحات، تمام اینا رو تو روایات اهل بیت میبینید. و عنوان تجلی چقدر خوش، و این همون تجلی است که آقایون عرفا ازش نمیدونم به تجلی شهودی یا تجلی سعودی، تعابیر متعددی کردن. یه تجلی هستی شناسانه دارن، یه تجلی به حسب عارف. این تجلی به حسب عارف همین است که تو ادبیات اهل بیت موج میزنه و جالبه. مثل سید ابن طاووس وقتی میخواد توضیح بده تو یکی از همین کتابهای دعاییش میگه باید همون تجلی آقایون عرفا را گفت، همین تجلی. و تجلی تو چی خوابیده؟ یک نوع دیدن و جلوه کردن خدا خوابیده. تأکید میکنم تجلی یعنی جلوه کردن خدا برای عارف، برای سالک، برای حضرت موسی. و بعد ایشون میگه قد استفازت الروایات من طرق ائمه اهل البيت علیهم السلام ان الله سبحانه و تعالی يتجلى لاهل الجنه. در مورد تجلی برای اهل جنه ما قبلا آوردیم بعضی از روایات رو خوندم در مورد تجلی، صحیح یکی از اینا صحیح السند بود، خوندیم گفتم لحظه تجلی داره. اما ایشون میگه در باب تجلی بر اهل الجنه خیلی روایات بسیاره. و ان لهم في كل جمعه زوره، و هر روز جمعه زیارت خدا صورت میگیره رو آورده. و بعد این آیه رو وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، این روایت رو داره به اصطلاح شرح این آیه میگیره. و بعد در چهار رومی میگه این که گفته شده به اندازه یک سر سوزن از نور حق تابید اون جبل به اصطلاح پاشید، انما ذکره علیه السلام انه تجلا له من نوره مقدار ما یخرج من سم الخیاط من النور من قبیل تمثیل المعنا بالامور المحسوسه. اندازه یک سر سوزن برای اینکه شکل یک امر محسوس داره، هم متوجه شد، یعنی به تعبیری تا هر که اینو میشنوه منظورش اینه خدا با اون نورش به همون مقدار نوریتش پیاده نشد، اندکی یک سر سوزنی. چون میگه تمثیله و نورش هم که نور حسی نیست. و از طرفی میگه هم مشابه این تو روایات اهل سنت هست که وقتی حضرت موسی خدا را تجلی کرد، تجلا ربه للجبل، تو روایت هست حضرت رسول الله این شکلی کرد، گفت اینا به اندازه اینقدر، یعنی به اصطلاح با دست انگشت به اصطلاح ابهامش به سمت انگشت خنسرش و اونم بالاش، یعنی انقدر تجلی کرد، خواست بگه یعنی کمی تجلی کرد. میگه اون روایات هم مشابه اینه، بعد نتیجه میگیره میگه اما کمال و نوره تعالی فهو غیر متناهن لا یحازیه امرن لا یحازیه ای امرن متناهن. میگه هیچ امر متناهی نمیتونه محاذی با نامتناهی باشه، لذا نمیشه اون رو به اون اندازه. این بیان رو ایشون آورده که این بیانات ایشون رو نگاه کنید، بعد میرسه به بحث روایی دیگر. تو بحث روایی دیگر صحبت رؤیت خدا، انواع بحث‌های رؤیت رو مطرح میکنه. ما یه دسته از روایات خوندیم، الان یه دسته از روایات پیش میاد دیگه، من اینجا به سند دیگه رجوع نمیکنم، خودتون دیگه اونها رجوع کردیم، تقریبا مشخص شده است که وقت رو اینا نمیخوام بگیرم، یعنی واقعاش هم وقت ندارم که بخوام زیاد وقت بذارم، فقط میخوام اون فضاها رو الان براتون روشن کنم، تعابیر رو ببینید. ایشون میگه در توحید و در امالی به اسنادش از امام رضا اومده در مورد خدا، در اوصاف خدا، احدون لا به تعویل عدد، ظاهرون لا به تعویل المباشره، متجلن لا به استحلال رؤیه. تعبیر متجلن اومده یعنی ظهور کرد، اما ظهور نه از باب این که من بتونم این با چشم این رو ببینم و رؤیت کنم، اون گونه که مثلا ماه رو میتونم رؤیت کنم. دقت کنید این تعبیر رو آورد. خب متجلن که تو روایات آمده به این اشاره دار، و بعد ایشون میگه حدیث تجلی حق تعالی که گفته شده متکررون فی کلام علی و الائمه من ذریته علیه السلام، و بعد میگه من اینا رو توی بحثای سوره مائده آیه 73 گفتم. یکی یه مطلب دیگر که ما اینها رو معمولا توجه نداریم و اینها هم جزء این بحثه که همه خدا را میبینند و معروف همه از خدا، یعنی معروف از یعنی مورد معرفت قرار گرفته، میگه خب ببین همه معرفت دارن اصلش، و فقط مانع چیه؟ همون رین قلبی. شون این حدیث رو میاره صفحه 262 و فی التوحید به اسناد یعنی صادق فی کلام الله فی التوحید واحدان سمدان ازلیان سمدیان تا میرسه به اینجا عارفان حق بالمجهول معروفان اند کل جاهل، تعبیر ببینید کل جاهل که جهل دارد معروفان. خب این تعبیر معروفان رو کهشون آورده میگه خب نشون میده حضرت حق برای همه ظاهر است ولا اینکه از یک جهت برایشان پنهان، یعنی میخواد حتی معرفت شهودی برای همه صورت. این اون بحثیست که آیون فلسفه گفتن همه حق را شهود میکنن به نحو بسیط، دقت میکنن. ایشون الان این آورده و بعد باز این حدیث از ارشاد و غیر ارشاد از امیرالمومنین ان الله اجل من ان یحتجب عن شی او یحتجب عنه شی، خداوند سبحان به اصطلاح اجل از اینه که چیزی از او به اصطلاح در حجاب قرار بگیره از چیزی، یعنی همه خدا را میبینند. این رو برده برای اینکه بگه اون کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون که قرآن اومده به چه معناست. باز برخی از احادیث چون خوندم دیگه نمیخونم، ایشون در نهایت میگه خب ببینید صحبت رو خوب نگاه کنید، این نوع رؤیت ها، این رؤیت بالقلبی که از حدیث آورده توضیح داده، میگه پس محل بحث رؤیت قلبی است، رؤیت قلبی نه یعنی استدلال، توضیح میده دیگه لزومی نداره بررسی کنیم، و بعد نتیجه میگیره میگه که خب اصلش رؤیت حسی از ساعت حق جداست و الا فحقیقت الرؤیه ثابتتان، حقیقت رؤیت یعنی چی؟ روح معنای رؤیت هست اما رؤیت مادی نیست. خب این حقیقت رؤیت چیه؟ و هی نیل الشی بالمشاهده العلمیه من غیر طریق الاستدلال الفکری، و بعد میگه بلکه بسیاری از روایات هست که خدا معلوم است و معروف است، میگه نه از طریق فکر معلومه، خدا از طریق فکر معلوم نیست، اونی که از شما با اوهام یافتی خدا رو نیافتید، معرفت به خدا از طریق غیر فکر. این رو میاره، باز این حدیث رو میاره از امام کاظم. من اینا رو میخونم فقط میخوام اون فضای بحث ببینید چقدر گسترده است، و الا الان دیگه وقتش نیست که روی اینا بیست. لیس بینه و بین خلقه، صفحه 264. پس این نکته ایشون رو اولا باز تذکر بدم، پس ایشون گفت روح معنا، روح معنا هم چی شد؟ توضیح دادیم، رؤیت یعنی نائل شدن به شی به نحو چی؟ مشاهده علمی، مشاهده با صورت، یعنی یک نوع دیدن هست، اما کی گفته دیدن با چشم؟ دیدن قلبیه، مشاهده است، روح معنا توش هست. حالا این کاری که ایشون کرد هم از روایات اهل بیت فهمید، هم از ظهورگیری لفظ بس شده بر روح من. روح معنا چیه؟ روح معنای رؤیت، ما کذب الفؤاد و ما رأى، رؤیت اونم رؤیت قلبی که توی خود آیه اومده. باز این حدیث رو استفاده میکنه، لیس بینه و بین خلقی حجاب غیر خلقه، فقد احتجا به غیر حجاب محجوب، یعنی هیچ مانعی جز خود خلق نیست. علامه ازش نتیجه میگیره، پس ببینید اگر انسان التفاتش از خودش برداره باید به خدا برسه و حجابی وجود نداره. احتجاب نداره، حجاب نداره یعنی چی؟ آقا پرده ای نیست میشه خدا رو دید. باز هست میخواد مشال مسئله کشف این تعبیر کرده، فقط احتجاب به غیر حجاب محجوب، میخواد توضیح بده اون مسئله کشف که تعبیر روایت داشت که کشف میشود، کشف حجاب میشه، فقط خلق خود مانعند. و بعد الله میگه این همان رین قلبی است که باعث میشه که انسان نه، تقیدات و تعیناتی که باعث میشه نبیره. به تعبیری تا این رو که میگن تو روایت اهل بیت مکرر آمده، من قبلا هم توضیح دادم، یکی از مشکلاتی که ما داریم چون این حرف رو برای خدا به کار میبریم، تا میگید احد زود ذهن ما میره به عدد، زود میگن چی؟ لا به تعویل عدد. تا میگی حجاب زود ذهن ما میره یعنی مثل اینکه یه پرده ماده، میگه به غیر حجاب محجوب، از این حرفایی که شما از این حجابایی که شما آشنایید، این دیوار ما حجاب شد، نمیدونم این سنگ حجاب شد، این نمیدونم پرده حجاب شد، از اینا نه، زود اینو میگه برای اینکه بگه بابا اینجوری نیست، خیال کنه اون خدا اونجاست و این اینجا و یه حجاب وسط قرار داره. تو روایت اهل بیت فراوان. الان مثلا بعدی وستتر به غیر سطر مستور، قبلا هم چند بار این توضیح دادم، اصلا تو روایت اهل بیت میدانن تمام این تعابیر میخواد به معنی حقیقی به کار ببره، ولی زود منصرف میشه ذهن به همون فضاهای عادی عرفی اولیه، زود اهل بیت این رو میگن، این خاصیت کار اهل بیت. من انشالله این رو با توی بحثای به اصطلاح تحقق فلسفه اسلامی که تمام شد، فلسفه اسلامی، اسلامیت فلسفه که توضیح میدیم، یه بحثی شیوه اهل بیت برای بیان حقایق و معارف با زبان عرفی بدون خلل‌های زبان عرفی چه کار کردن اهل بیت، این رو باید یه وقت بحث کنیم. خب حجاب عادی نیست، حجابش چیه؟ به خیر خود خلق، خود خلق واضح است، یعنی لیس بینه و بین خلقه حجابون غیر خلقه، خود خلق. به تعبیری همین منی که با خدا قرار هیچ فاصله نیست، من خود فاصله شدم. حالا عرض میکنم دیگه، این روایت الان تصریح کرده خودش، میگه چی؟ لیس بینه و بین خلقه حجابون غیر خلقه، فقط احتجاب به غیر حجاب محجوب. من دارم همین توضیح میدم، علم اینه، میخواد بگه به تعبیری ما تا صحبت میکنیم دو تا چیز از هم در حجاب، یه چیز سومی در وسط باید باشه. اینجا ما چیز سومی داریم؟ نه، خدا داریم و خلق، خلق خود حجاب. واضح است چیکار میکنه؟ که تحلیل‌های فنی هم داره، من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، بحثای اصل این که تجلی به نفس تجلیش موجب حجابه توزیع آقایون دارن در جای خود. خب بذارید الان بگذرم از این. بله، باز این حدیث نظر در باب نظر که از امام رضا بود، گفتیم این رو دیگه باز نخونیم، اذا نظر الی ربه، یعنی رسول الله اذا نظر ربه به قلبه جعل فی نور مثل نور حجب، که توضیح دادیم دیگه نخونیم. بعد در مورد باز معرفت، علامه طباطبایی خیلی میخواد توضیح بده با این معرفت، معرفت شهودیه، این حدیث هم میاره توی رسالت البلایه هم داشت یادتون باشه، ایشون میگه بابا تو روایه صحبت معرفت خداست، به خدا معروف هم هست، ولی در این حال میگه معرفت به نحو فکری نه، این تو روایت اهل بیت است، یعنی چی؟ معروف است به شهود. اینو میخواد علامه در بیاره، این حدیث هم آورده، و من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. چرا؟ لان الحجاب، این حدیثی است که عبدالعلا مولا آل سام از امام صادق نقل میکنه به اسنادی دیگه. من دیگه عرض کردم اینا رو دیگه به سندهاش رجوع نکردم، واقعاش وقت نداشتم. قبلش عرض کردم از بس ما رجوع کردیم پیدا کردیم، فکر میکنم دیگه الان نباید وقتمون رو باز بذاریم تمام احادیث رو بیاریم و تقییم کنه، در حدی است که دیگه احتیاج به اینها نیست. ولی اگر خواستی سروران محترم برن بگردن بعضی از اینها که اگه صحیح باشه خیلی کار خوبی است برای ما، یعنی ما اینا رو میاریم از دل او ادبیاتی که در میاد برای ما اصل میشه. تأکید میکنم ادبیاتی که از دل او در میاد اصل میشه، ما قبول میکنیم دیگه همیشه برای ما هست. اینجا اینجوری تعبیر میکنه، این خیلی هم زیاده تو بیان اهل بیت، یعنی انقدر زیاده که اصلا قرائن صدق زیاد داره. من به نظرم حالا یه وقتی هم باید بیستن آدم یه وقتی توضیح بدیم بعضی از بحث‌های معارفی قرائن صدق انقدر زیاده اصلا سند به این شکل نمیخواد درست بشه، اصلا نیاز نیست. ولی در این حال ما مقیدیم سند رو درست کنیم اون پاورجا باشه. بعضی انقدر شواهد صدق هست که حد نداره. البته الان ما با این قدر روایات صحیح که خوندیم دیگه اینها برای خودش جزء شواهد کار میتونه قرار بگیره، ولی با این حال تأکید میکنم. خب ایشون میاد میگه که من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو به مشرک. چرا؟ لان الحجاب و المثال و صوره غیره، این که معرفت نیست. و انما هو واحد موحد فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره. انما عرف الله من عرفه بالله. این عرف الله من عرفه بالله، عرف بالله یعنی چی؟ شهود. اون توضیح که داره که در یکی از روایات قبل یادتون باشه داشتیم قبلا تو بحثای رسالت الولایه، آن گونه که حضرت یوسف را برادران یوسف دیدند و گفتن انت لیوسف اینکه لانت یوسف، اینجوری این تعبیر، آیا تو همون یوسفی؟ دیدند و به یوسف پی بردند. یادتون هست اون روایت رو آوردیم از رسالت الولایه، اون گونه، یعنی نه یعنی از علائم به یوسف پی ببرن، بلکه از چی؟ از خود یوسف به یوسف پی بردن. تو روایت اومده اینجوری و الا اونا که با اوهام باشه، تو اوهام هم خیلی تو روایات اومده اوهام اوهام توهم که اصلا خدا رو با اوهام نه. اوهام منظور چیه؟ افکار، یعنی آدم با ذهنیت حصولی توضیح نگاه کن تو روایات اینها نمیشه. تو روایات اهل بیت انما عرف الله من عرفه بالله، و بعد در ادامه میگه فمن لم یعرفه به فلیس یعرف، انما یعرفه غیره لیس بین الخالق و المخلوق شیئان. خیلی این روایت از فضاش میشه فهمید، میگه الله میگه از اینها میشه فهمید، ببخشید از اینها میشه فهمید که این معرفت معرفت فکری نیست، تلاشش اینه نشون بده معرفت شهودی. یه تلاشی رو به لحاظ قرآنی کرده نشون بده معرفت معرفت شهودی، الان یه تلاشی از راه روایت که این معرفت معرفت شهودی است. به نظر من همون رؤیت بالقلب که داشتیم کافی بود، ولی اینها رو هم آورد. منظورم اینه جوانبی که بحث رؤیت قلب و لقا گفته میشه شامل اینها هم، این روایات هم میشه. نه خیلی نه، اون منظور نیست. تو روایت اهل بیت وهم حتی افکار رو میگیره، حتی فی علم اصولی رو میگیره، حتی استدلال رو میگیره. بله بله اونم شامل، بله بله. الان اینجا داشت دیگه، اینجا تبیه کرد به اصطلاح به حجاب به صورت او به مثال، اینا میشه اینا رو میگه. خب این بحث به پایان رسید از علامه، ظاهرا دیگه باز چیزی اینجا نموند. فقط ما میرسیم به بحث لقاء الله جناب میرزا جواد ملکی. من در مورد لقاء الله یه توضیح بدم بتونم این بحثاشو بخونم. ایشون الحمدلله یه زحمتی کشید، من عرض میکنم حالا چه نوع زحمتایی کشید، یه مقدارش ما تا به حال گفتیم، ولی بشنوید از ایشون بحث لفظ بس شده برای روح معنا چه توضیحاتی داره، انشالله میخونیم. ولی واقعیت اینه لقاء الله رو، من اولا این کتاب رو بگم، کتاب لقاء الله میرزا جواد ملکی انصافاً یه کتابی است که اون حال معنوی و نفس گرم هم توش وجود داره. ما بعضی از کتاب‌ها رو داریم در عین اینکه خیلی نکته‌های خوش روحی داره توش آتش بلند نیست، توش اون فضای نفس گرم توش نیست، یک نوع تشویق نیست، ولی این لقاء الله میرزا جواد ملکی توش تشویقه، یعنی یک سبک نگارشه که من حالا میخوام توصیه کنم بعضی از آقایونی که میخوان تو فضای کارهای سلوکی برن، میخوان کتاب بنویسن، سعی کنم بعد از اینکه هم به شکل عالمانه ایشون اینجور حل میکنه همین سبک عالمانه ایشون رو داشته باشه و کنارش این به اصطلاح شیوه الغاء مطلب در دل یک قلم که تبدیل بشه به یک نوع تأثیر طرف مقابل در فضا، این رو باید ازشون یاد بگیره که الحمدلله حضرت امام هم خودشون هم میگه من هم شیوه هم در بحث اخلاق این. خب حالا یک شیوه است، خیلی خوب. خواستم بگم حالا با این مسئله باید توضیح داد که لقاء الله که مال جناب میرز جواد ملکی است، حتما این رو بخونید و به من بگید، میگم هر دو ماه یک بار بخونید، یعنی این کتاب رو هر دو ماه یک بار بخونید و تموم شد یک بار دیگه باز دوباره بخونید، خیلی کمک میکنه، اصلا خیلی کمک میکنه. حالا این رو که تأکید میکنم هم عالمانه است، تأکید میکنم عالمانه است، مجتهد فقیه، مطلع از فضای معنوی، بحث‌های عرفان نظری میدونه، عرفان عملی میدونه، همین هست. کنارش هم نفس گرم داره و این قلم هم با یک ویژگی خاصی نگاشته شد. تقاضا میکنم این رو جزو کتاب‌های، بعضیا گفتن بعضی از طلبه‌ها بعضی از کتاب‌ها رو همیشه باید زیر بالش داشته باشه. این تعبیر اون قدیمی بود که میگفتن طلبه باید یک دست از این کتاب اخلاقی رو بخونه، زیر بالش باشه که هر دفعه در بیاری یه مقدار رو بخونه، ولی هر دو ماه سه ماه یک بار بخونید، یعنی یک ذهنیت ایجاد کنه، یه حرکت بگذارید، باز دوباره یه چند ماهی گذشت باز آدم یکم فسرده شد. یکی از اساتید میگفت آدم باید همیشه شارژ بشه، مثلا شاگرد رو به عنوان مثلا چیز میپذیرفتن، میدونستن شاگرد حالا چند ماه خوبه و از مثلا سه ماهی دهم دیگه فسرده میشه، ایشون میگفت باز بیا که شارژت کنم. مثلا من تعبیر ایشون نبود این تعبیر، ولی میگم مضمونش این بود، بیا شارژت کنم. آدم باید همیشه شارژ بشه از نظر روحی. یکی از شیوه ها اینه، یکی از شیوه ها خود این آیاتی است که به جان شما خیلی میخوره. اینها رو به شکلی جلوی چشم قرار بدید، این آیات رو به شکلی به جلوی چشم قرار بدید. حالا بعضی هستن جلوی مثلا کتاب خونش این رو گذاشته، بعضی توی این لپتاپش گذاشته، حالا هرچون میذاره به شکلی جلوی چشم قرار بدید و بذارید یه تأملی بکنید. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ این سبک یک نوع شارژ کردنه و حالا ولی یه کارم بکنید، سعی کنید حداقل مثلا تو هفته حالا دارید اینا رو نگاه میکنید، یک بار با خضوع و کرنش و سلم محض و گوش جان سپردن نگاه کنید. همش نشه که به صورت عادی نگاه کنید که یک زمختی بیاره. دقت میکنید این رو معمولا آیون دارن. یکی از شارژ کردن ها میگن به اصطلاح کتاب‌های در باب بزرگان رو بخونید. از آیت الله العظمى بهجت میگفت شما بشینید این جهاد اکبر در بحث وسائل رو بخونید، جهاد با نفس بحث وسائل بخونید که بحث جهاد اکبر و اینها رو دارد، اونجا رو بشینید بخونید. این تو هر کس یکی از آیون چیزی، ولی واقعا یه چیزم هستا، روایات اهل بیت نوره تو این زمینه. اگر بتونید یه دسته از روایات تو یه فضا جمع کنید داشته باشید، به صورت یک لیست در بیارید، هر وقت حالتون خوش نیست اینو نگاه کنید. حالا بعضی هم یه کار دیگه میکنم، بعضی از اشعار، بعضی از چیزهای خوش رو با حال خوش میخونه، گریه میکنه، ضبط میکنه، اینو هر وقت حالش خوشه ضبط میکنه نگه میداره، بعدها هر وقت که حالش خوش نیست اینو میزنه. بازستم هم چیز میکنم با هم برای خودش هم باشه، به حدی هم نده از این چیزها پخش نکنه، ولی این کارها کارهایی است که شارژ میکنه. شارژ کردن چیز خوبی است، یکیش همین لقاء الله. حالا اجازه بدید من از اول بحث لقاء الله میرز جواد ملکی بخونم. این کتابی رو که آقای بیدار چاپ کرده در این خوبه، ولی یه چیز شده که خوب نیست. متن کتاب میرز جواد اوائلش وستا فارسی بوده، اواخر شده عربی و تو این جمع قسمت فارسی بعضی از روایات رو به همون شکل عربی آورده، ترجمه هم نکرد. ایشون اومده تماما اون بخش فارسی خودش اونجایی که عربی بوده فارسی کرده، اونجایی که روایات و آیات بوده و عربی فارسی کرده این آورده و بخش دوم رو تماما عربی کرد. یعنی اگه کسی این کتاب داشته باشه عملا نمیدون چه مقدار متن مال به اصطلاح میز و جوادش، ولی عملا میدونیم این اوائلی که من دارم میخونم بخش فارسیش هست با یه مقدار متنای عربی آیات روایاتی که ایشون گرفته به فارسی ترجمه، و الا اصلش همینه. من دارم میخونم از اینجا میخونم برای همین. خواستید آیه حسنزاده هم این رو گرفته، صادق حسنزاده گرفته این رو به اصطلاح چاپ کرده و توی همین سی دی نور عرفان سه الان هست، رساله لقاء الله میرزا جواد ملک، اونجا رجوع کن. خب ایشون با دغدغه شروع میکنه از بحث رو، میگه بحث لقاء هست دو جور میگن، بعضی میگن اصلا لقاء یعنی ثواب، لقاء ثواب و معنای مجازیه، و بعضی میگن نه حقیقیه، میخواد این رو حالا حل و فصل کنه از همین اول. نگفته نام حضرت امام هم یه رساله لقاء الله داره، ارجاع به همین رساله لقاء الله میرزا جواد میده. من فقط عرض بکنم باز دیگه ببخشید، کتاب اسرار صلات میرزا جواد بسیار مغتنم، بسیار عالمانه است، اصلا از حد میگذره. ایشون با یه عنایت این کتاب ها رو نوشته، بله گفته سه تا کتاب مراقبات اینها. خب بذارید الان، در قرآن مجید زیاده از 20 جا عبارت لقاء الله و نظر بر خداوند وارد شده. جناب آقای بیدار، این صفحه 88، جناب آقای بیدار در صفحه 234 و 235 تمام این آیات رو روایات این آیات رو آورده، حدود 21 آیه هست اینا رو آورده، بحث ملاقات و لقا و نظر به خدا که الی ربها ناظر وارد شده است. و هاکذا در تعبیرات انبیا و ائمه، و از این طرف هم در اخبار در تنزیه حق کلماتی وارد شد، از یک طرف تنزیه حق، از یک طرف هم روایاتی در باب لقا و نظر به خداوند. حالا ایشون میگه و از این طرف هم در اخبار در تنزیه حق کلماتی وارد شد که ظاهرش تنزیه صرف است از همه مراتب معرفت. دقت میکنه ایشون میخواد روایات تنزیه صرف که هیچ نحوه نمیشود، میخواد اینا جمع کنه که چی جوریه. میگه یک عده‌ای آمدن، حالا علمای شیعه رضوان الله علیهم را هم در این باب مذاق‌های مختلف است. عمده آن دو مذاق است، یک که حالا من یک گفتم تنزیه صرف، حتی آن که منتهای معرفت همان فهمیدن این است که باید خدا را تنزیه صرف نمود، تنها این معرفت میشه، و آیات و اخباری که در معرفت و لقاء الله وارد شده است آنها را باید تأویل نمود. مثلا تمام آیات و اخبار لقاء الله را معنی میکنند بر مرگ و لقاء ثواب و عقاب، تماما اینجوری معنی. و فرقه دیگر را مذاق این است که اخباری که این فرقه خودش به اصطلاح این دسته است که ایشون هم جزء اون است، فرقه دیگر را مذاق این است که اخباری که در تنزیه وارد شده باید جمع میان آنها و اخبار تشبیه و اخباری که ظاهر در امکان معرفت و وصول است به این طور نمود که اخبار تنزیه صرف را هم کرد به معرفت به طریق رؤیت به این چشم ظاهر و به معرفت کنه ذات اقدس که هر دو توضیح دادیم، یعنی کنه حق دست نمیاد، حتی اونجا هم که میگیم تجلی تو تعابیر اهل بیت اومده تو تجلی نور عظمت به اصطلاح از روزنه نمیدونم سر سوزن و امثال این تعابیر به طریق رؤیت به این چشم ظاهر به معرفت کنه ذات اقدس و اخبار تشبیه و لقا و وصول و معرفت را هم کرد به معرفت اجمالی. معرفت اجمالی منظور همین یعنی تجلی و این مقداری که است، یعنی به کون حق کسی نمیرسه، و معرفت اسماء و صفات الهی و تجلی مراتب ذات و اسماء اسماء و صفات حق تعالی به آن میزان که برای ممکن ممکن است، و به عبارت اخرى کشف حجب ظلمانیه و نورانیه. لفظ کشف رو از روایات گرفته، حجب هم از روایات گرفته، ظلمانی و نورانیه هم از روایات. به عبارت اخرى کشف حجب ظلمانی و نورانیه که برای عبد شد، آن وقت معرفتی بر ذات حق تعالی و اسماء و صفات او پیدا می کند که آن معرفت از جنس معرفت قبل از کشف، قبل از آن کشف نیست. و به عبارت اخرى انوار جمال و جلال الهی در قلب و عقل و سر خواص اولیاء او تجلی می کند به درجه ای که او را از خود فانی می نماید و خود باقی می دارد، آن وقت محو جمال خود نموده و عقل او را مستغرق معرفت خود کرده و به جای عقل او خود تدبیرات او را می نماید. اگرچه بعد از این همه مراتب کشف سبحات جلال و تجلی انوار جمال و فنای فالله و بقای بالله، باز حاصل این معرفت این خواهد شد که از روی حقیقت از وصول به کنه معرفت ذات عجز خود را بالعیان و کشف خواهد دید. یعنی در عین اینکه این همه تجلی میکنه خودش هم میبینه که به کنه حق دست نیافته. بعد میگه اما این عجز کجا و اون عجز اولی که هرگی بگه من اصلا نمیتونم پیدا کنم کجا، این رو آورده. اجمالا قسمت رو حذف کرده، اجمالا مذاق این قسمت رو میخونم دیگه تمام. اجمالا مذاق طائفی از متکلمین علمای اعلام مذاق اول است. ایشون نظر داره به اصطلاح شیخ احمد عصایی و تابعان او، پایینم نوشته، و مستدلا به ظواهر بعضی از اخبار و تعویلا للآیات و روایات و الادیات الوارده فی ذلک. اصلا میگن خدا رو نمیشه یافت، فقط ما میتونیم وجه الله رو بیاریم، وجه الله یعنی اهل بیت، اینجوری معنا میکنه. ایشون میگه اون در عینی که درسته، ولی خدا رو هم میشه بعد توضیح داد. این حقیقت به بضاعت میخواهم بعضی از آیات و اخبار وارده در این معنا رو با تعویلات حضرات ذکر نمونم تا معلوم شود حق از باطل. این چیزی است که الان حالا وارد میشه، ان شاء الله من فردا میخونم. ایشون الحمدلله اینجا زحمت خوشی کشیده، نکته های خوشی گفته، ان شاء الله عرض میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.